بسم الله الرحمن الرحیم. آره بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 38 و از خانش به شرح هفت پیکر. اگر خاطرتون باشه بهرام در 6 روز گذشته وارد 6 تا از اون 7 گنبد شد، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، و امروز رسیده به روز جمعه و آخرین روز. و آخرین روز گنبدش سفید رنگه و بانوی روم، اقلیم روم، اونجا منتظر بهرام. اگه خاطرتون بیاد بهرام گور 7 زن از 7 اقلیم رو به همسری در آورد و یک بنا، امارت 7 گنبد رو ساخت که هر کدوم از این گنبدها به یه رنگ خاصی بود، و وقتی هر شب کنار یکی از این بانوان به صبح میرسود و نظامی داستانی رو که اون خانومها برای بهرام روایت میکنن رو اینجا میاره. و امروز رسیدیم به داستان روز جمعه در گنبد سپید رنگ از بانوی اقلیم روم. حالا بریم ببینیم بانوی اقلیم روم چی میگه. نشستن بهرام روز آدینه در گنبد سپید و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم هفتم. روز آدینه که این مقرنس سپید خانه را کرد از آفتاب سپید، شاه با زیور سپید به ناز شد سوی گنبد سپید فراز. زهره بر برج پنجم اقلیمش پنج نوبت زنان به تسلیمش، تا نزد بر ختن طلایه زنگ شهز شادی نکرد میدان تنگ. چون شب از سرمه فلک پرورد چشم ماه و ستاره روشن کرد، شاه از آن جان نواز دل داده شب نشین سپید دمزاده، خواست تا از صدای گنبد خیش آرد آواز ارغنونش پیش. پس از آن کافرینیان دلبند خواند بر تاج و بر تخت سریر بلند، وان دعاها که دولت افزاید وان چنان تاج و تخت را شاید. گفت شه چون ز بهر تیبت خواست، آنچه از تیبت من آید راست. خب روز آدینه که این مقرنس بید، روز آدینه همون جمعه است دیگه. آدینه قشنگتره.
آره.
کاش عادت کنیم به جای جمعه بگیم آدینه. به نظر من که قشنگتره. مقرنس یکی از معانیش یعنی گنبد، یکی از معانیش گچکاری های روی سقفه، یعنی تزئین کاری ها مقرنس. آره، تزئینات روی سقفه. ولی در ادبیات ما خیلی کنایه، بیشتر کنایه از آسمانه. مقرنسه بید یعنی آسمانی که شبیه بیده. بید غالبا بید مجنون در ادبیات میدن که همچه افتادگی داره و انگار مثل یک آسمون گرفته. خانه را کرد از آفتاب سپید. خب بیایتون بیادم که گنبد سپید رفته. شاه با زیور سپید به ناز، و قرارم این بود که وارد هر گنبدی میشه لباس همرنگ اون گنبد رو بپوشه، و اینجا هم با زیور سپید وارد اون ساختمون میشه. شد سوی گنبد سپید فراز. زهره بر برج پنجم اقلیمش پنج نوبت زنان به تسلیمش. برج زهره که وارد اقلیم پنجم میشه. ایرانیان تو اقلیم‌های هفتگانه ایران رو توی برج پنجم میدونستن، در اقلیم پنجم میدونستن. اون موقع‌هایی که الان ما جهان رو به قاره تقسیم می‌کنیم، میگیم قاره آسیا، مثلا اروپا، آمریکا، استرالیا و غیره، قدیم اقلیم بوده و هفت اقلیم بوده، ایران در اقلیم پنجم بوده. و وقتی میگه در اقلیم پنجم زهره وارد شده و پنج نوبت زنان به تسلیمش، این پنج نوبت رو بارها گفتیم و در ادبیات ما به کثرت استفاده میشه. در گذشته رسم بوده که بر در پادشاهان پنج بار، بعضی وقتا سه بار، بعضی وقتا پنج بار میرفتن بالای مثلا سرسرای کاخ، اونجایی که از همه جا بلندتر بود، و شیپورچیا، جارچیا، چاوشباشیا فریاد میزدن که امروز روز حکومت مثلا سلطان محموده، امروز روز حکومت بهرام گوره. خب اون موقع که رادیو نبود، تلویزیون نبود، ما نمیدونستیم که الان رئیس جمهور کیه، پادشاه کیه. الان به لطف رسانه‌های جمعی ما میدونیم رئیس جمهور هر کشوری چیه، هر کشوری شاهش چیه، رئیس جمهورش کیه، رهبرش کیه، همه اطلاعاتش رو داریم. به قول دوستم شماره پای رونالدو رو میدونیم. ولی قدیم که اینطوری نبود، یکی از وظایف این جارچی ها این بود که میرفتن اون بالا و فریاد میزدن که همچنان خیالتون راحت، مثلا حکومت دست سلطان محموده و به قول شما شهر در امن و امانه و نام اون سلطان رو صدا میزدن. و این رفته رفته بعد از اسلام تبدیل شد به همین اذانی که الان ما 5 بار صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا تو مناره ها اذان میگیم، خدا بزرگه، محمد رسول الله و علی ولی الله و بقیه چیزها. اون ندای پادشاهی تبدیل شد به اذان در ممالک اسلامی. خب اینجا میگه 5 نوبت میرن بهش میزنن که همه تسلیم بهرام گور هستن. تا نزد بر ختن طلایه زنگ، شهز شادی نکرد میدان تنگ. ببین این بیت کلن یعنی تا شب نشد، ولی خب تشبیهاش قشنگ توضیح میدن. طلایه یک بخشی از لشگره. در قدیم لشگرها یه آرایش خاصی داشتن، یه پیشرو داشتن که بهش میگفتن طلایه، اونایی که جلوتر از همه میرفتن، سردمدار بودن. بعد یه سمت راستشون میمنه، سمت چپ میسره، از یمین و یسار میان این دوتا. بعد یه گروهی هم قلب لشگر بودن، مثلا دیدید تو شعرها میگن به قلب لشگر زد، یعنی دیگه کلا لشگر رو نابود کرد. بعد یه ساقه و دنباله هم داشتن. بعد لشگر این شکلی بود: طلایه، راست، چپ، قلب، ساقه و سیاه لشگرها و اون آدمهایی که بیشتر اون دنباله کسایی بودن که خوراک و توشه لشگر رو با خودشون میآوردن، آفری، پشت سنگر بودن، تدارکات بودن. خب این طلایه پیشرو بوده. پادشاه خیلی جالبه، جاش همیشه تو قلب لشگر بوده، چون از همه طرف باید محفوظ میبود دیگه، از هر طرف بهش حمله کردن باید یه سری پیشمرگ میداشت. خب این از طلایه. ختن هم که یه شهریه، امروزه میشه در شمال شرق ایران، جایی نزدیک به مغولستان، و اونجا سفید رو و زرد رو هم درسته، مثلا نسبت به زنگ که زنگبار قدیم و آفریقای امروزیه، اونا سیاهن، اهل ختن سفید و زردن. میگه تا نزد بر ختن طلایه زنگ، شهز شادی نکرد میدان تنگ. میدان میدان جنگه، میدان جنگ رو تنگ نکرد. ولی اینجا منظورش میدان جنگ نیست، این جمع خودمونیه، یعنی تا هوا تاریک نشده بود نرفت با اون بانوی اقلیم روم خیلی تنگاتنگ و خودمونی و غیره، باید شبا میرفت دیگه. این طبق داستان از اول بهرام شبها میرفت پیش بانوان. چون شب از سرمه فلک پرور، چشم ماه و ستاره روشن کرد. یکی از اعتقادات قدماست که سرمه چشم رو روشن میکنه، نور چشم رو قدیمی ها معتقد بودن بیشتر میکنه. میگه سیاهی شب چشم ماه و ستاره رو روشن کرد، یعنی کلن شب شد. ببین یه کلم میخواد بگه شب شد چقدر نظامی. شاه از آن جان نواز دلداده، شب نشین سپید دمزاده. اینم صفات برای اون بانوه، یک جان نوازه، مشخصه یعنی نوازشگر جانه، دلداده است، عاشق و معشوق، شب نشین یعنی تو شب نشسته، هم در معنای در اون تاریکی شب نشسته، هم در معنای اینکه توی یه اقلیم دیگه ای اومده. سپید دمزاده است، تو روم زاییده شده که اونجا آدم ها بیشتر سپید روان، شب نشین سپید دمزاده، اونجا به دنیا اومده ولی اینجا زندگی میکنه. خواست تا از صدای گنبد خیش، آرد آواز ارغنونش پیش. میگه خب صدای ارغنونش رو در بیاره. ارغنون اسمی سازی بوده که یه سری کلیدهای لوله ای شکل داشته که دو نوع دمی و کلیدی دستی داشته، و کم کم نوع الکترونیکی شده همین ارگ یا ارگانون که ما الان ارگ میگیم. خب میگه بیاد و از گنبد خیش، توی هر گنبد در یه بالویی بود دیگه، بیاد صحبت کنه آواز بخونه. پس از آن کافرین یان دلبند خواد بر چاج و بر سریر بلند. اگه خاطرتون هم بیاد در داستانهای قبلی هم بانوان قبل از این که شروع کنن به داستان سرایی، اول در وصف بهرام یک چند بیتی رو نگفتن. اینجا هم اول یه آفرینی به تاج و سریر میگه. سریر یعنی تخت.
کلن همه یه تو عرب اول در متن پادشاه،
بله اون دیگه جزء رسوم ادبیاته. و آن دعاها که دولت افزاید وانچنان تاج و تخت را شاید. اینجا شاید یعنی شایسته است. میگه اون دعاهایی برای بهرام کردی شایسته تاج و تختش باشه. گفت شه چون ز بهر تیبت خواست، آنچه از تیبت من آید راست. اینجا تیبت یعنی شوخی، یعنی سرخوشی، شوخی، خوشحالی. خب یه چیزی بگو دلمون واشه. دقیقا معادل اینه تیبت. میگه خب شاه به من میگه یه چیزی بگو خوشحالمون کن، دلمون رو شاد کن، منم شروع میکنم داستان. حالا از اینجا بعد تازه داستان شروع میشه. مادرم گفت او زنی سره بود، پیر زن گرگ باشد او بره بود. کاشنایی مراز همزادان برد مهمان که خانشان خانش آبادان. خانی آراسته نهاده به پیش، خوردهایی چه بویم از حد بیش. بره و مرغ و زیربای عراق، گرده ها و کلوچه های رقاق. چند حلوا که آن نبودش لا، برخی از پسته برخی از بادام. میوه های لطیف طبع فریب، از ری انگور و از سپاهان سیب. بگذر از نار، نقل مستان بود، خود همه خانه نار پستان بود. خب میگه من اینو که دارم از تو به تو تعریف میکنم، به بهرام میگه اینو از مادرم شنیدم. مادرم میگفت که، بعد ادامه داستان رو میگه. مادرم زنی سره بود. سره یعنی پاک پاکیزه، یعنی آدم خوبی بود، الکی حرف نمیزد. پیر زنها گرگن به گفته نظامی، یعنی آفتاب مهتاب دیده، یعنی چهار تا پیرن از بقیه بیشتر پاره کردن، با تجربه ترن. ولی او یعنی مادرم بره بود، یعنی آدم خیلی خوبی بود. کاشنایی مراز همزادان برد مهمان که خانش آبادان. همزادان همون که الان ما میگیم همسن و سال. یه آشنایی که همسن و سال من بود من رو برد به یه مهمونی خانش آبادان. هنوز هم ما میگیم خونت آباد باشه، باغت آباد. این یک لفظ دعاییه. خب خانی آراسته نهاده به پیش. خان یعنی سفره. یه سفره پهن کرده، خوردهایی چه گویم از حد، همه جور خوردنی هم اونجا بوده. خوردنی ها چی بوده؟ بره، مرغ، زیربای عراق. زیربا یه جور آشه. گرده ها یعنی نونهای گرد، کلیچه یا همون کلوچه و رقاق. در مورد رقاق یه چیزی بگم، این کلمه سه تا تلفظ داره با سه تا معنی. اگه بگیم رقاق، رقاق یعنی بیابان. هر سه کلمه عربیه. وقتی با فتحه باشه میشه رقاق یعنی بیابان. اگه با کسره باشه بگیم رقاق میشه رقیق، از رقت قلب. دفتش با قاف قیام. رقاق از رقیق اون وقت میاد. اگه بگیم رقاق یعنی نرم و نازک، و اینجا رقاقه به خاطر اینکه اون نونه نرم و نازکی بوده، مثل لواش امروزی.
نونه توی جنوب هست، البته ما هم داریم تو استان هرمز و منطقه. ما میگیم رهته، یا که همون به معنی ریخته میشه. یه بخش دیگه هرمزدان میگن توموشی، یعنی خمیرش تو مش بوده درست شده. ولی لاریا دقیقا همین فارسی شده شو میگن، یعنی اینجا عربیش رقاقه، اونا رگاک میگن دقیقا همین.
آره دیگه اون دو تا
یه نون لطیف و نازوکه.
آره دقیقا یه نون لطیف، مثل معادل لواش امروزی. حالا اینم گرده ها و کلوچه ها و رقاق. چند حلوا که آن نبودش نام. چند مدل هم حلوا اونجا بوده. برخی از رقاق از رقیق و رقت میاد.
روون.
رقیق.
روون.
آره.
برخی از پسته، برخی از بادامی. حلوا رو هم در نظر بگیرید، هر نوع شیرینی رو در گذشته حلوا میگفتن. الان ما بگیم حلوا، شما یه حلوای خاصی میاد توی ذهنتون، ولی در گذشته شیرینی های مختلف یکی از اسمش حلوا بود. میوه های لطیف طعم فریب، از ری انگور و از سپاهان سیب، میوه هم همه درجه یک. اون موقع پرتقال تامسون و گردوی اسرائیلی و اینا نبوده. ببین، از ری انگور، از سپاهان سیب. بگذر از نار، نقل مستان بود. انار، نار یعنی انار. انار که نگم تا دلت بخواد، خود همه خانه نار پستان بود. زیبارویانی که نار پستان بودن. خب یه از اینجا به بعد داستان رو اگر بچه ها پیشتونن بهتر نشتنه دیگه، نظامیه دیگه. چون به اندازه زن خورش خوردیم، بیمه آهنگ پرورش کردیم. خب بعد از اینکه خورش خوردیم یعنی غذا خوردیم. میدونید که الان ما میگیم خورش اونی که با پلو میخورن، ولی خورش یعنی خوردنی، هر چیز خوردنی. بعد از اینکه خوردنی ها رو خوردیم، به می آهنگ پرورش کردیم. امروز دل و جانمون رو پروار کنیم با می، با شراب. در هم آمیختیم خنداخند، من و چون من فسانه‌گویی چند. چند نفرم بودن مثل من که قصه ها و داستان های خوبی میگفتن. هر کسی سرگذشتی از خود گفت، یکی از تاق و دیگری از جفت. هر کسی هم یه داستانی از خودش میگفت، یه نفر از تاق یعنی از تنهاییاش، یه نفر هم از جفت، از مثلا یارش، پارتنرش.
حالا خب این الان مثلا تو فارسی تاقه با قافه، خب ولی مثلا تو بویشای منشعب فارسی که حالا مثلا پهلوی قدیمیه، مثلا تو جنوب میگن تاق و جفت، یعنی دیگه قیر رو نمیگن، کیه رو میگن. هم اونم درسته.
دقیقا. ما استادمون خدا حفظشون کنه، دکتر محمد راستگو، معتقدن اغلب کلمه ها از همدیگه گرفته شدن، حتی کلماتی که از دو زبان متفاوتن. مثلا تو انگلیسی اسب چی میگن؟ تو عربی چی میگن؟ یا فرس. ببینید دوتا کلمه یکیه، دقیقا مثل جمل، شتر، همون کمله و خیلی کلمه های دیگه که اینا از هم گرفته شده، حتی اگر در دو زبانی هم که شما فکر کنید اینا هیچ ربطی به هم ندارن، اغلب کلمات همینطوری به هم تبدیل شدن. خب آمد افسانه تا به سیم بری، شهد در شیر و شیر در شکری، دلفریبی که چون سخن گفتی، مرغ و ماهی بران سخن خفتی، برگشاد از عقیق چشمه نوش، عاشقانه برآورید خروش. گفت شیرین سخن جوانی بود، که از ظریفی شکرستانی بود. خب یکی از خانومهای اون مجلس، تو مجلسی که مادر دختر روم یعنی پادشاه اقلیم روم اونجا بود، مادرش میگه یکی از خانوما که خیلی خوشگل بود، سیمبر بود. سیم یعنی نقره، برم یعنی همون کلن برا دوش، یعنی بدنش نقره‌ای بود، کنایه از زیبا، خوشرنگ، خوشگل. اون موقع برونزی مود نبوده، سیم نقره‌ای و سفید مود بوده. شهد در شیر و شیر در شکر، شهد در عسل و شیرم در شکر، یعنی خیلی شیرین، یعنی خوشگل و شیرین، جذاب. دلفریبی، انقدر سخن گفتنش هم شیرین بوده، دلفریبی که چون سخن گفتی، مرغ و ماهی بران سخن خفتی. خب داستانها یکی از کاربردهاش در گذشته این بوده که موقع خواب میگفتن که بچه رو بخوابونن. میگه وقتی داستان میگفت، مرغ و ماهی هم که توی آسمون و دریا بود میشدیدن میخوابیدن. ببین چقدر قشنگ داستان میگفتن. برگشاد از عقیق چشمه نوش، عقیق رنگ سرخ دیگه، لب رو تشبیه کرده به عقیق، میگه لبانش رو مثل چشمه نوش، چشمه عسل باز کرد. عاشقانه برآورید خروش، یه داستان عاشقانه تعریف کرد. چی گفت؟ گفت شیرین سخن جوانی بود، که از ظریفی شکرستانی بود، عیسی گاه دانش آموزی، یوسفی وقت مجلس افروزی، آگه از علم و از کفایت نیست، پارساییش بهتر از همه چیز، داشت باقی به شکل باغ ارم، باغ‌ها گرد باغ او چو حرم، خاکش از بوی خوش عبیر سرش، میوه‌هایش چو میوه‌های بهشت، همه دل بود چون میانه نار، همه گل بود بی میانجی خار، تیز خاری که در گلستان بود، از پی چشم زخم بستان بود، آب در زیر سرف‌های جوان، سبزه در گرد آب‌های روان، مرغ در مرغ برکشیده نوا، ارغنون بسته در میان هوا، سروبن چون زمردین کاخی، قمری بر سریر هر شاخی، زیر سروش که پای در گل بود، به نوا داده بود هر که را دل بود، برکشیده ز خط پرگارش، چار مهره به چار دیوارش، از بناهای برکشیده به ما، چشم بد را نبود در ویرا، در تمنای آنچنان باقی، بر دل هر توانگری داغی. خب توصیفی میکنه که یه آدمی بود، هم خودش خوشگل بود، باحال بود، با کلاس بود، هم یه باقی داشت که خیلی باقه خاصی بود. تقریبا تمام ابیاتی که الان خوندم توصیف اون باغ بود. خب یه شیرین سخن جوانی بود که از ظریفی شکرستانی بود، یعنی عین شکر بود. مثل الان ما بیشتر نمک میگیم، میگیم مثل گوله
نمک،
قدیم مثل گوله شکر بودن بیشتر. عیسی گاه دانش آموزی، وقت دانش آموز بودن مثل عیسی میشد. یوسفی وقت مجلس افروزی، یاد یوسف و اون عبور کردن از مجلس بانوان و ترنج و اینا بیفتید. آره، آگه از علم و از کفایت نیست، هم علم داشت هم کفایت. کفایت اینجا به معنای کاردانیه. پارساییش بهتر از همه چیز، پارسا هم بود، پارسا با تقوا، یعنی میتونست مثلا اینو ببینه ولی مال خودش باشه و بهش دست نزنه، مال خودش نباشه و خود خویشتنداری کنه. یکی از معانی پارسایی همینه دیگه، یعنی خویشتنداری کنید، مراقب روح و روانت باشه که هر چیزی، هر کاری دلت میخواد نکنی. برعکس این که الان انقدر تبلیغ میکنن هر کاری دلت میخواد بکن، هیچ کی آدم حساب نکن، به هیچ ورت حساب نکن، قدیم پارسایی رو، تقوا رو بیشتر تبلیغ میکردن. خب داشت باقی به شکل باغ ارم. باغ ارم هم که ارم به ذات الاماد یه باغیه که در قرآن هم وصفش کردن و خیلی باغ جالبی بوده. یه باغ داشته مثل باغ ارم، باغ‌ها گرد باغ او چو حرم، یعنی باغش یه جایی بوده که دور تا دورش هم باغ بوده، مثل کوچه باغ‌ها که اینطوری باغ باغه و اینا، باغ‌های دیگه هم دور تا دورش بوده. خاکش از بوی خوش عبیر سرش، دیگه بقیهش وصف اون باغی که بوی خوش میداده، میوه هاش مثل بهشت بوده، همه دل بود چون میانه نار، همه گل بود. اینجا فقط همه دل بود، یعنی همه دل بود یعنی خیلی خواستنی بود، یعنی خیلی دل بخواه بود. همه گل بود بی میانجی خار، خارم انگار نداشت، انقدر خوشگل بود. ولی بعد میگه تیر خاریم اگه بود، از پی چشم زخمه بستان بود، که کسی اون بستان رو چشم نزنه دیگه. قدیمی تر اگه باشید میدونید که قدیم هر چقدر یه چیزی خوشگل میکردن، یه گوشش و یه کجی، کوله ای، کثیفی، یه کاری میکردن که چشمش نزنن. معتقد بر این بودن که یه چیزی که کاملا بی عیب باشه، از چشم زخم حسود و بخیل و غیره در امان نیست. به خاطر همین درسته اون باغ خیلی خوب بود، ولی دو تا خارم گذاشته بودن که کسی چشم نزنه. بعد زیر سرفاش آب بود و مرغ اونجا میخوند و سرفها مثل زمرد بودن، زمرد سنگیه که سبز دیگه، و اونجا گل بود و نوای بلبل بود، و دور تا دورش هم چهار مهره به چهار دیوارش این پرگار دور تا دورم محصور بود، دیوار داشت، از این باغای دیواردار بود. الان باغ دیواردار یه میلیارد گرونتر همه میفروشن، چون دیوار خودش کلی هزینه داره. از بناهای برکشیده به ما، چشم بد را نبود در وی را. ساختمونای بلندی هم داشت، دور تا دورش دیوار بلندی داشت که چشم کسی تو را نبینه. خب هر کسی هم همچین باقی، الان هم که گفت دل ما آب افتاد، کاش یه همچین چیزی هم ما داشتیم. بله، در تمنای آنچنان باقی، بر دل هر توانگری داغی، مرد هر هفته زراح هفتهی زراح فراق، به تماشا شدی به دیدن باغ. سرو پیراستی سمن کشتی، مشک سودی و انبر آغشتی. تازه کردی به دست نرگس جا، سبزه را دادی از بنفشه پیام. ساعتی گرد باغ برگشتی، باز بگذاشتی و بگذشتی. خب چیکار میکرد؟ هفته یه بار دو بار به خاطر فراغت. فراغت واقعی باغ از اوقات فراغتیه که ما بچه بودیم اوقات فراغت خود را چگونه گذراندید داشتیم، یعنی آسودگی آسایش. ولی فراغ باقی قاشق یعنی دوری، از فرق میاد. این دوتا با هم فرق دارن. خب این از راه به خاطر آسودگی میرفت تو باغ و چیکار میکرد؟ سرف پیراستی سمن کشتی، منظورش بود به درخت ها رسیدگی میکرد، اون گل ها رو رسیدگی میکرد، آب میداد، هرس میکرد، بالاخره به باغش رسیدگی میکرد. یه ساعتی اونجا میگشت و بعد برمیگشت. رفت روزی به وقت پیشینگاه، تا در آن باغ روزه یابد را. باغ را بسته دید در چون سنگ، باغبان خفته بر نوازش چنگ. خوب رویان این ستا بیت رو ندارید میگذرم ازش. باغ پرشور از آن خوشاوازی، جان نوازان درو به جان بازی. رخت بر هر درختی افتاده، میوه دل برده بلکه جان داده. خواجه کاواز عاشقانه شنید، جانش حاضر نبود و جامه درید. نه شکیبی که برگرایت سر، نه کلیدی که برگشاید در. خب یه روز مثل همیشه وقت نماز پیشین، وقت پیشین بعضی ها میگن نماز ظهره، بعضی ها میگن نماز صبح، چون پیشین یعنی اولی، ولی در دین اسلام چون تاکید به نماز ظهره، نماز اول و ظهر حساب میکنن. نماز اول ظهره، دومی عصر، مغرب، عشا، نماز صبح میشه نماز آخر. ولی خب بعضی ها برعکس میگن صبح، حالا فرقی نداره، حالا یا صبح یا ظهر. وقتی رفتید در باغ بسته است، باغبونم انگار خوابیده، ولی یه صداهایی از اونجا میاد، صدای چنگ و مطرب و بزن و برقص و ای. میگه در رو بستم، تو باغ من پارتی رو انداختن. میگه چیکار کنم؟ اونم که صدای آواز رو شنیده بود دیگه طاقت نداشت. به قول نظامی، خواجه کاواز عاشقانه شنید، جانش حاضر نبود جامه درید. جامه دریدن یعنی از شوق و ذوق دیگه نمیدونست چی کار کنه، سر از پا نمیشناخت. جانش حاضر نبودن، بیشتر حاضر اینجا به معنای آگاه، یعنی دیگه از خود بی خود شد. چی کار کرد؟ میگفت نمیتونم نه برگردم، درم که قفل شده، داخلم نمیتونم برم. در بسی کوف کس نداد جواب، سر در رقص و گل بود و دل در خواب. گرد بر گرد باغ برگردید، اینجا برگردید یعنی دور زد، گرد تا همه جای باغ رو دید. در همه باغ هیچ راه ندید، راه ورودم نداشت. بر در خیشتن تو بار نیافت، رکن دیوار خیشتن بشکاف. یه سوراخ ایجاد کرد، رکن یعنی ستون، از کنار یه ستون یه سوراخ ایجاد کرد که بتونه بره تو باغ ببینه چه خبره. شد در اون تا کند تماشایی، صوفیانه برآورد پای. خوب حالا که بزن برخصه ما چرا نریم؟ یه جوری میره تو باغ تا اونم شروع کنه به صوفیانه بزن برخص. صوفیان همون سما و رقصهای متنوعی که داشتن. گوش بر نغمه ترانه نهد، دیدن باغ را بهانه نهد. بگه اومدم باغمو ببینم، ولی بره اون وسط حالش رو ببره. شورش باغ بنگرد که زکیست، باغ چون است و باغبان را چیست. باغبون چی شده؟ این چه بلای سر باغ من اومده؟ زان گلی چند بوستان نفروز، که در آن بوستان بودند آن روز. دو سمن سینه بلکه سیمین ساق، بر در باغ داشتند یتا. دو نفر سمن سینه یعنی سینه های سفید و سیمین ساق، ساقای خیلی سفید خوشگل، سیمین یعنی نقطه‌ای، بر در داغ داشتن یتاق شده بودن، نگهبان شده بودن. خب مثل اینکه یه عده تو بودن، دو نفر هم گذاشتن جلو در، گفتن اینجا نگهبان بده. اونم چه دو نفری، سمن سینه و سیمین ساق. و تا بران هور پیکران چو ما، چشم نامحرمی
نیابد راه. چرا اون دوتا اونجا بودن؟ چون یه هورپیکرانی هم داخل بودن که هیچکی نباید اونا رو میدید. چون درون رفت خواجه از سوراخ، یافتندش کنیزکان گستاخ، زخم برداشتند و خستندش، دوست پنداشتند و بستندش. خب فکر کردن دوست اومده، اینطوری گستاخ هم اومده، پر رو بی حیا اومده. اون دوتا کنیز سیمین ساق سمن سینه گرفتندش، زخم یعنی شمشیر، شمشیر رو کشیدن و بستند و فکر کردن دزده دیگه، خب حقم میده. خواجه در داده تن بدان خاری، از چه؟ از تهمت گناهکاری. میگه آخه من رو برای چی گرفتی؟ میگن تو گناهکاری. بعد از آزردنش به چنگ و به مشت، بانکایی برو زدن درشت. درشت یعنی حرف گنده بهش زدن. کی ز داغ تو باغ ناخشنود، نیست اینجا نقیب باغ چه سود؟ مگه اینجا صاحب نداره؟ هنوز هم یه جا میریم همینو میگن، نقیب یعنی نگهبان. میگه بهش بد و بیراه گفتن، حرفای درشت زدن، برگشتن گفتن اینجا صاحب نداره، اینجا نگهبان نداره، سرت انداختی پایین اینه آقا داری میای تو. چون به باغ کسان در آید دوز، زدنش هست باغبان را موز. میگه اگه به باغ کسان وارد میشی، باغبانم تو رو بگیره بزنه، حتی بهش موزدم میدن، میگن دمت گرم که دوزو گرفتی. ما که لختی به چوب خستیمت، شاید در دست و پای بستیمت، تا تو ای نقل زن در این پرگار، در گذاری در آیی از دیوار. میگه ما اینجا بیکاریم، ما اینجا تو رو میگیریم میبندیمه، دست و پاتو میبندیم، زخمیت میکنیم، خسته یعنی زخمی، تو تا تو نقب نزنی، نقب یعنی سوراخ، سوراخ نزنی از در و دیوار بیای تو. مرد گفت و مرد شما باشید چی میگی؟ میگید باغ باغ من است، بر من این دود از چراغ من است، با دری چون دهان شیر فراخ، چون در آیم چو روبه از سوراخ، هر که در ملک خود چنین آید، ملک او زود بر زمین آید. راست میگه، میگه اینجا باغ منه، ولی هر کی از باغ خودش به جایی که از در بیاد از دیوار بیاد، همه فکر میکنن دزده. شما همین الان هم مثلا پسرت داره میاد خونه، حالا به هر دلیل مثلا کلیدشو گم کرده داره رو در میاد، اولی فکر میکنی که دزد اومده، بعد که میای تو میشناسیش میگی نه دزد نیست، مثلا فلانیه. میگه چون در بود من نباید از دیوار میمدم، هر کی از دیوار میاد خب میگن دزده و ملکش زود بر زمین میاد، یعنی بی اعتبار میشه. بعد کنیزا چی کار کردن؟ میگن اگه باغ توه زود باش بگو ببینم این باغ چند متره، مثلا چند تا درخت بید داره، چند تا ساختمون داره، نمیدونم درش چه رنگیه، کلیدش چه رنگیه، اینا رو ازش نشانها میپرسن. چون کنیزان نشان او دیدن و از نشانهای باغ پرسیدن، یافتندش دران گواهی راست، مهر بنشست و داوری برخواست. خب فهمیدن که راست میگه، دیگه باهاش مهربون شدن، جنگ و دعواشون هم تموم شد. داوری اینجا بیشتر بگو مگوه، دیگه مهربون شدن با هم اون دوتا کنیزی که اینو گرفته بودن نگهبونا. دیگه خب بریم ببینیم چی کار میکنن. صاحب باغ چون شناخته شد، هر دو را دل به مهر آخته شد. اونا هم دیگه باهاش مهربون شدن و دیگه با هم ببینیم چی کار میکنن. بود خوب و جوان و نادر گوی، زن که این دید از او تو دست بشوی، آشتی کردنش روا دیدن، زان که با طبعش آشنا دیدن. دیدن آدم خوبیه، انقدرام که ما فکر میکردیم بد نیست، هم خوبه هم جوانه هم نادرگوه، یعنی حرف حسابی میزنه. زنم دید نه اینم انگار کیس مناسبیه، بیاییم باهاش از در آشتی وارد بشیم. بالاخره ما هم زنیمونم، مرد طبیعتمونه دیگه. شاد گشتند از او از آشنایی او، سعی کردند در رهایی او، شروع کردند آزادش کنند، دست و پایش زبند بکشادند، بوسه در دست و پای او دادند، عذرها خواستند بسیارش، هر دو یک دل شدند در کارش. پس به عذری که خصم یار شود، رخنه باغ استوار شود. خب رفتن دست و پاشو باز کردن، عذرخواهی کردن، به کمک هم رفتن اون رخنه، اون سوراخی که ایجاد شده بود که صاحب باغ ازش اومد تو رو، رفتن دوباره بستن.
خار بردند و رخنه را بستند و از شبیخون رهزنان رستند که دیگه کسی دیگه ای نیاد. بنشستند پیش خواجه به ناز، باز گفتند قصه های دراز، که در این باغ چون شکفته بهار، که از او خواجه باد برخوردار، میوانیست دلستانان را، ماهرویان و مهربانان را، هر زن خوبرو که در شهر است، دیده را از جمال او بهره است، همه جمع آمده در این باغند، شمع بیدود و نقشه بیداغن. عذر آن را که با تو بد کردیم، خاک در آب خورد خد کردیم، خیز و باوا یکی زمان بخرام، تا برایی زهر که خواهی کام. خب فهمیدن دیگه، برای عذر خواهی میخوان دل صاحب باغ رو بر بیارن. دفتر اول در اون سوراخ باغ رو با هم بستن، بعد اومدن براش توضیح دادن که تو این باغ چه خبره. میگم والا ما نمیدونستیم اینجا صاحب باغ توی، وگرنه ازت اجازه میگرفتیم. اینجا یه مهمونی گرفتیم که همه زیبارویان شهر اونجا جمعن. زیبارویان هم همه مجرد، متأهل را نمیدیم، همه مجردی بوده. میگه هر زن خوشگل که تو شهر بود اینجا جمعن. شمع بیدود و نقش بیداغ. شمع بیدود مثل گل بیخاره، شمعی که هم زیبایش ولی دودم نداره، یعنی هیچ عیب و ایرادی ندارن. نقش بیداغم یعنی شوهر تالا صاحب صاف صاف. عذر آن را که با تو بد کردیم، ما که با تو کار بدی کردیم، دنبال ما بیا تا برایی هر که خواهی کام. هر کدوم انتخاب کنی
مال تو.
خب بحبه بحبه، خدا قسمت کنه دست راست این خواجه بر سر همه آقایون، به که چششون سیر شه دست از سر این حجاب خانما بردارن. روی درکش به کنج پنهانی، شادبان بین دران گلفشانی، هر بوتی را که دل درو بندی، مهر بر وی نهی و بپسندی، آوریمش به کنج خانه تو، تا نهم سر بر آستانه تو. خب اگه یهو آقای بلند شه بره تو جمع، همه فرار میکنن، میرن لباساشون رو میپوشن. دیدید مثلا یه هویه ناورم، یه هویه همه میشه، یکی دنبال چادرش میگرده، یکی دنبال روسریش میگرده، خاش بر سرم تو کجا اومده، یکی فوش میده. به خاطر این میگن یواش برو یه گوشه قایم شو، از اون سوراخ همه رو دید بزن، هر کدومو پسندی فقط به ما اشاره کن، ما میاریمش به اون خونه تو، آوریمش به کنج خانه تو، برو خوشحال باش. خواجه کان را سخن به گوش آمد، شهوت خفته در خروش آمد. حالا خواجه اگه نمیخواستم دیگه الان میگه خب دیگه چی بهتر از این. آره گرچه در تب پارسایی داشت، اول داستانم گفت آدم پارسایی بود، ولی تب با شهوت آشنایی داشت. به هر حال طبیعت آدم ها اینقدر شهوتو که دیگه داره. به نظرم یه نفر با اینقدر شهوتم بیفته تو اون باغ، اینقدرش میشه سلالا. مردیش مردمیش را بفرید، مرد بود از دم زنان نشکیفت. میگه مردی یعنی همون قده نرینگی، یعنی اون خواص مردانگیش، نر بودنه. مردمیش رو فریب داد. مردمی یعنی انسانیت، این خیلی واژه بهتر از انسانیت مردمی، ولی خب حالا ما اشتباه به کار میبریم، مثلا انسانیت هم یه واژه اشتباهیه. میگه دیگه اون قوای مردانگی داشت، انسانیت رو گول زد و مرد دیگه میتونه از زنان تحمل کنه، مثلا چه میدونم نه شکیف تو چی بگم، مثلا آروم بگیره، دوری کنه. نه با تازه اونم چه زنانی، با سمن سینگان سیمنداب، پای برداشت بر امید تمام. خب با اون دوتا نگهبان رفتن تا به جایی رسیدشان ناورد، که بدان جای دل قرار آورد. گفتن اینجا بمون، دیگه نزدیکتر نیا. پیش آن شاهدان قصر بهشت، غرفه‌ای بود برکشیده ز خشت. خواجه بر غرفه رفت و بست درش، بازگشتن رهبران زبرش. اون دوتا خانوم گفتن تو بمون تو این غرفه، غرفه اتاق کوچولو، درم ببند، کسی تو رو نبینه، ما برات هر کدوم خواستیم میاریم. خودشون رفتن. بود در ناف غرفه سوراخی، اون اتاق یه سوراخ داشت، روشنی تافته در اون شاخی، روشنایی از تو زده بود بیرون. چشم خواجه ز چشمه سوراخ، چشمه تنگ دید و آب فراخ. خب دید اونجا یه رودخونه ای هست، یه چشمه ای هست، کرده بر هر طرف گلفشانی، سیم ساقی و نارپستانی. روشنایی چراغ دیده همه، خوشتر از میوه رسید. وصف بانوبانیه که از اون سوراخه اون آقا داشت نگاه میکرد. روشنان یعنی همه مثل چراغ روشن بودن. سیمساق و نارپستان و اینا هم که دیگه میدونید این ماها جونم بمون. هر عروس از راه دلنگیزی، کرده بر سور خود شکرریزی. هر کم خودشو یه جوری آراسته و پیراسته کرده، اژدهایی نشسته بر گنجش، بر ترنجی رسیده نارنجش. اژدها نشسته زلف رو چون میبافتن و مشکی بود، تشبیه به اژدهایی کرده که زلفاش هم روی گنجشون، اون گنج اونجاشون انداخته بودن، و این ترنج و نارنجشون هم که خیلی رسیده و خوشگل. چیکار کنم دیگه، نظامه آبرو بر آدم نمیذاره. نارپستان بدید و سیب زنخ، نام آن سیب برنوشته به یخ. نارپستان یعنی پستانی شبیه نار، و سیب سیب به اینجا میگفتن سیب، سیب زنخ یعنی چونه شبیه سیب. نام آن سیب نوشته به یخ. بر یخ بنویسن هنوزم یه اصطلاحی استفاده میکنن، یعنی دستیافتنی برو رو یخ بنویسش، یعنی من هیچ وقت به این آرزود نمیرسی، یعنی هیچ وقت بود میگید ولی خب چه فایده، این همه زیبایی دست طرف بهش نمیرسه. بود در روزگاه آن بستان، چمنی بر کنار سربستان. یک چمنی هم اونجا بود، حوضه ای ساخته ز سنگ رخام. یه حوضی هم بود از رخام، رخام سنگ مرمره. حوض کوثر بدون نوشته غلام، حوض کوثر پیشش غلام بود. میشد آبی چو آب دیده در او، ماهیانی ستم ندیده در او. خب تو اون حوضه ماهی بود. گرد آن آبدان رو شسته، سوسن و نرگس و سمن رسته. دور تا دورشم گل بود. آمدن آن بتان خرگاهی، حوض دیدند و ماه با ماهی. خب حالا وقتشه که تازه خیلی هم نکه پوشیده بودن، لباس ها رو در بیارن و برن تو این حوض شنا کنن. امان از این خانواده. حالا بتان خرگاه، خرگاه یعنی خیمه، بتان خرگاه معادل همون میگیم دختر خونگی، یعنی آفتاب مهتاب ندیده، یعنی پاک و پاکیزه، یعنی هیچ کس روی اونا رو ندیده، همیشه تو خیمه بودن. میگه اون زیبارویان خرگاهی که خیلی دست نخورده و پاک و پاکیزه بودن، اومدن دم حوض، تا حوضم چی دید؟ ماه و ماهی دید. حوض یه ماهی های توشو میبینه، یه اون بانوانی که شبیه ماه بودن و انعکاسشون در آب افتاده. گرمی آفتاب تافتشان، آفتاب هم خورده بود بهشون قشنگ، و نور پردازی هم خوب بوده. وان چه آفتاب، ای خدا، وان چه آفتاب یافتشان، سوی حوض آمدن نازکنان، گره از بند فوته باز کنان. لا یا قمر بنی هاشم، صدره کندند و بی نقاب شدن، و از لطافت چو دور در آب شدن. فوته این لباس زیر پایین تنه است، مثلا مدل لنگی چیزی، شورت مادر دوزی اسخای میکنن. صدرم، صدر از صدره یعنی سینه، یعنی سینه بند. خب پایین تنه و بالا تنه رو در آوردند و مانند مروارید افتادن تو آب، رفتن تو حوض شنا کنن. هی وای، می زدند آب را به سیم مراد، می نهفتند سیم را به سواد. دیگه رفتن دل زدن به دریا و این بدن مانند سیم رو زدن به آب و سیم رو به سواد. سواد یعنی سیاهی، اینجا احتمالاً زلفه.
ماه و ماهی روانه در هر دو در آب، ماه تا ماهی افتاده به تا ماه که اون خانما هن، ماهی هم که قبلا تو حوض بود، هر دو در آب هن. ماه تا ماهی افتاده به تا ماه، اینجا به تاب افتادیم، ماه آسمون، ماهی هم در آبه. وقتی از بالا تا پایی میگی زمین تا آسمون مثلا گرد و خاکه، یعنی همه جا. ماه تا ماهی هم افتاده به تاب، یعنی همه آدم ها، چه بالا چه پایی، یعنی کل کره زمین این صحنه رو اگه میدید به تاب میافتاد، به شور و هیجان و آره اینا رو همه رو صاحب باغ داره اینا رو میگه، اون سوراخه رو میبینه و داره این به ما توضیح میده، ما که بیچاره چی نمیبینیم که. ما آره، ماه در آب چون درم ریزد، هر کجا ماهی است برخیزد. ماه ایشان در آن درم ریزی، خواجه را کرده ماهی انگیزی. ماهی انگیزی یعنی قلقلکش داده، وود وود. ما میگی وود وود، شما میگید معادل وسوسه. ساعتی دست بند می کردن، بر سمن ریش خند می کردن، یعنی دیگه خیلی خوشحال بودن، دست به دست هم آب بازی می کردن و شوخی دستی. ساعتی دست بند می کردن، بر سمن ریش خند می کردن، ساعتی بر به بر درفشردن، نار و نارنج در کرو کردن، هم دیگر رو بغل می کردن. خدایا چی بگم؟
انرژیشون بالا رفت.
نه، بغل کردن، در افشاندن، همدیگه رو بغل کردن و نار و نارنجاشون رو به همدیگه مثل یه قایق ایجاد کردن. نگزید، حالا اون فقط کاش میگزید، اینا خیلی دیگه. حالا اگه کرو باشه یه جور قایقه که این میگه بدنشون تو آب بود و سینه هاشون شبیه قایق روی آب بود. اگه گرو باشه که این به دبستان هایی که تو آب با هم آب بازی میکردن، هر دو رو گفتن. این شدان را به مار میترسان، مار میگفت و زلف میافشان. این با این شوخی میکرد، میگفت زلف من شبیه ماره، نمیدونم چه بلنده چه خوشگله و غیره. بی ستون همه ستون انگیز، کشته فرهاد را به تیشه تیز. این ستون این آقا هم دیگه خیلی ستون انگیز شد. ستون کنایه از اون آلت مردانه. جوی شیری که قصر شیرین داشت، سر بدان حوضهای شیرین داشت. مثل جوی شیر بود. خواجه کاندی جای صبر نبود، یاری و یارگی نداشت چه سو. خب دیگه هر کی دیگه این صحنه ها رو دیده بود دیگه صبر نمیتونست بکنه. حالا به نظر شما خواجه چی کار کرد؟ خب خواجه کاندی جای صبر نبود، یاری و یارگی نداشت چه سود، کاری از دستش بر نمیومد. بود چون تشنه ای که باشد مست، آب بیند بر او نیاید دست. آب رو بهت نشون میداد ولی با یاد چون سرعی که ماه نو بیند. خودم معتقد بودن سر، کسانی که مبتلا به سرعت، اگه ماه شب اول ماه نو اون هلال رو ببینن حالشون بدتر میشه. اینم دیگه دیوونه شده بود. برجهت گاه و گاه بنج دیگه. اینم خرافاته. برجهت گاه و گاه بنشیند. یه هر از گاهی میشه طاقت نداشت، هر از گاهی بلند میشد. هی میگه به خدا لعنتتون کنه. این چه وضعیه؟ سوی هر سر قامتی میدید، قامتی نی قیامتی میدید. هر کی نگاه میکرد یا خبر بنی عاشق، رگ به رگ خونش از گرفتن جوش، از هر اندام برکشیده خروش. ایستاده چه دوز پنهانی، وان چه دانی چنان که میدانی. دیگه این دوز وایستاده بوده اونجا، خواست تا در میان جهت گستاخ، مرغش از رخنه مارش از سوراخ. لیک مارش نکرد گستاخی، از چه؟ از راه تنگ سوراخی. خب حالا ببینیم، حالا بقیهش هم ببونه برای جلسه بعد که ببینیم این خواجه با این شهوت برانگیخته از دیدن این تصاویر به چه روزی افتاد و چه اتفاقهایی میافته. خسته نباشید.